بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. مقدمتاً حلول سال نو را که طبیعت عید کرده است تبریک عرض می کنم، به امید این که روح من و شما هم با ایمان و معنویت عید خودش را شکوفا کند بیش از پیش. رسیدیم به اینجا که فرمود نظام جهان نظام امتحان است و در این نظام امتحان انسان‌ها دو موزه گیری می کنند، عده‌ای در نعمتها مسرور و مغرور و در سختی‌ها مأیوس و کافر می شود و عده‌ای هم جهان را جهان امتحان می بینند و موضع‌گیریشون موضع‌گیری حیات موقت هست در دنیا برای اصلاح جان خودشون. بعد فرمود پیامبر موضع‌گیری کافران تو را از نشاط تبلیغات خارج نکند، محکم و جانانه و مردانه سخن حقت رو بگو و انکار کافران بهانه‌گیری بهانه‌گیران سینه تو را تنگ نکند و تو رسالتت انما انت نذیر است. بترسانشان از موقعیت ساده‌ای که در جهان برای خودشون پسندیدن. بعد رسیدیم به آیه 13 سوره مبارکه هود علیه السلام. اینجا بود که یه مرتبه فرمود پیامبر تو ایدئولوژیت رو، مکتبت رو، دینت رو ارائه بده، اثبات کن که از طرف حق است. موضع‌گیری بهانه‌گیران نقشی در رسالت حقی حقیقی تو ایجاد نکنه، مشکلی ایجاد نکنه. فرمود بهشون بگو که اگه میتونید، میگن اینا افتراست، بگو که اگه میتونید 10 سوره مثل این افتراها بیار. اگه نظرتون باشه اون جلسه این اشاره شد، چرا نمیگید اینجا یه سوره قبلا فرمود یه سوره داریم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فتو به صورت من مثله، اما اینجا میگه 10 سوره. در واقع اینجا میخواد یک امتیازی بده. یه سوره مشکله، وقتی 10 سوره شد دست آورنده بیشتر بازه. یه مثال بزنید، اگه یه بیت خیلی فصیح یه کسی بگه، بعد بگه که آقا اگه میتونی یکی بیار نمونش، این مشکل تره تا وقتی که 10 بیت میگه اگه میتونی بیار. اینجا دست طرف را بیشتر باز کرده است. ما نظرمون نیست رو اینا خیلی وقت بگذاریم، فقط به انشاءالله به سیاق سوره توجه کنید، چیزهای خوبی هست. اون چه که مقدمتاً اون جلسه عرض کردم این بود که آیا میشه بشر روی این زمین بدون یک مکتب مطمئن حیات خودش رو ادامه بده یا نه؟ دوم این که آیا میشه خدا ما رو رها کنه و هر جور فکر کردیم کافی باشد برای حیاتمون؟ در همین جا در پرانتز عرض کنم، ما برای حیات مطمئن دو چیز میخوام: یک، بینش معصوم، دو، یک روش معصوم. یعنی هم باید تئوری، سخن، دین معصوم باشه، بی خطا باشه. ما اینا نیاز داریم، هست یا نیست شق دوم قضیه است. دوم این که یک نمونه میخوام که اون معصوم باشه، همطور که در شیعه رو هر دوتای اینا تاکید شده است. شیعه هم معتقد است قرآن معصوم است، یعنی سخن حقی است که هیچ خلل و نقصی درش نیست. هم معتقد است برای حیات صحیح روی زمین علاوه بر تئوری معصوم، سخن معصوم نمونه ای از منش معصوم هم نیاز است که همون 12 امام سلام الله علیهم اجمعین باشه. اون چه که بحث امروز ماست اینه که اگر قرآن معصوم نباشد بشر چه کار کنه؟ یعنی اگر یک سخنی تضمین شده به بشر ارائه داده نشد بشر چه کار کنه؟ آیا تجربه و تعقل و تفکر خودش کافیست برای کل حیاتش یا کافی نیست؟ تاریخ و تجربه نشون داده است که بشر حاصل اندیشش نجات کاملی براش نمیاره. اگر بشر رو بگیرید از سخن انبیا، شاید بگوید مثلا فیلسوف ها رو دو قسمتشون بکنید. بعضی فیلسوف ها دقیقا حرفای دین میزنن، چه از هگلش بگیر و شیخ الرئیسش بگیر و ملا صدراش بگیر. اینا نه، اینا هیچ وقت نمیگن حرفای حسابیش از ماست. اینا با انگشت اشاره دین سخن خودشون میگن. پس اینا رو خارج کنید، بیایم سر فیلسوف هایی که غیر دینی هن و بعضن ضد دینی. شما این جمله مضمون جمله ژان پل سارت را ببینید در مبانی اومانیستی خودش. خب میدونین که اومانیست معتقد است انسان خودش خدای زمین است. این سیمین دوبار میگه که ما از جمله سارت اینطور برداشت میکنیم که انسان کوس انالحقی باید رو زمین بزنه. خب اومانیست یعنی همین دیگه. اون وقت انسان هم مرد است هم زن است. خوب دقت کنید جمله یه فیلسوف یهو به کجا سر دروا میکنه. انسان هم زن است هم مرد است. انسان باید کوس انالحقی بزنه و چون در خانه یک زن و یک مرد هست و هر دو کوس انالحقی میزنن و در یک خانه دو خدا پیدا نمی شود، پس خانواده از اساس ضد انسانی است. درست حرف نیچه. این که میگن که نیچه پدر تفکر اروپاست، تمام با نیچه بدن دیگه. آخه نمیشه که آدم با یکی بد باشه ولی فکر اونو داشته باشه. نیچه میگن رو قبرش زن نگرفت خودش، بعد گفت رو قبرم بنویسید که این جنایت پدرم بود، حالا یا خیانت پدرم بود. یعنی این که من به دنیا اومدم این خیانت پدرم بود. همینه دیگه. شما اندیشه رو بدین دست انسانها، خارج از حرف نیچه و ژان پل سارتر و اون آقای فروید و فروید این حرف. بشر یک روز از اندیشه دینی فاصله بگیره و بیندیشه. خوب دقت کن و بیندیشد. فروید و سارت و اینا که آدم های بی فکری نیستن، از اشاره دین فاصله بگیرد و بیندیشد. حرف فروید میشه که چی؟ اگر میخواید آدم ها درست فکر کنن، از کودکی با مسائل جنسی آشناشون کنید و هیچ محدودیت جنسی براشون نباشه. چرا عقده‌ای میشن؟ حالا ما کار نداریم به دعوایی که خودشون با خودشون دارن. ببینید سخن وقتی که در دستگاه دین نبوده است در طول تاریخ نتیجه چی شده است؟ یک مورد دو مورد که ندارید که. یه وقت از شما ببینید که واقعا فیلسوفایی از دین یه چیزی میگیرن بعد میگیرن بعد سوء استفاده میشن، اونا از بحث ما خارجن. من میخوام این نکته رو دوباره تاکید کنم تا انشالله بحث خوب رونق پیدا کنه. نکته ای که میخوام عرض کنم همین یک کلمه است، آیا بشر با اندیشه غیر تضمین شده روی این زمین میتونه زندگی کنه یا نه؟ و اون جایی که اندیشه امروزین و دیروزین خودش را به کار برده حاصلش چی شده است؟ حاصلش حرفای جان فورد سارتر شده است دیگه. وقتی بشر به خودش تکیه کرد یهو یه چیزایی از حرفاش در میاد که شما تعجب میکنی یه آدم این حرفا رو میزنه. مسئله بعدی اینه که حالا روی این زمین اگر اندیشه تضمین شده ای بخوایم از چه طریق گیر میاریم؟ باید به ما ثابت بشه این سخن سخن فوق بشر است. چرا؟ چون اونچه که من و شما فکر میکنیم حاصل بینش امروز ماست، فرده غیر امروز است بینش ما. اصلا نریم دیگه تو این بحثا که تاریخ چقدر بالا پایین رفتنها داشت، چه چیزهای آدم ها گفتن بعد از یه مدت چه خراب در اومد، اصلا واردش نشیم. و باز نمیخوام رو اون قسمت بحث کنیم که انبیا چه سخنهای عمیقی گفتن و هرچه بشر جلو رفت به عظمتش پی برد. اون مسلمه که بشر اندیشه خودش کافی برای حیاتش نیست. اندیشه خودش برای اینکه یه ساختمان بسازد اون چیزی نیست. شما ببینید توی یه سری چیزا میشه ریسکی کرد. مثلا شما میره شب عید یه کت بخرید، حالا میگو آقا این کت چند؟ اینقدر میگه یا این کت خوبه یا بده، یا گرانه یا ارزانه، یا سر شما کلا میرد یا نمیرد، هر دوتاش یکیه. سرتون کلا بره، سر چی کلا رفته؟ سر یه کت. کلا نره، چقدر بردید؟ راسته یه کت. این چیزا رو آدم میتونه خطر کنه به قول معروف، روش ریسک کنه. ولی عاقل میتونه بیاد سر کل زندگی ریسک کنه؟ یعنی یه مرتبه یه راهی را برد بعد از 60 سال معلوم بشه سر قبری که نشسته است گریه میکنه مرده توش نیست. شما این طرف قضیه براتون محکم بشه که سر کل حیات نمیشه ریسک کرد الا جاهلان. یه آدم هست دیدین این آدم های لات عادی براش مهم نیست، چون از زندگیش انتظاری ندارد که از ضررش وحشت کنه. ولی عاقل اینجور عمل نمی کنه. عاقل حتما میخواد درست عمل کنه. از اون ور چون عاقل است میبیند اندیشه خودش کافی نیست که کل حیات رو ارزیابی کنه. به قول بزرگان ما در نظامی نه بر نظام. اینا اول روش کار بشه که حتما ما نمیتونیم زندگیمون رو درست ترسیم کنیم. چرا؟ چون ما در یک نظامیم، باید کل این نظام رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، بعد رابطه بین خودمون و این نظام رو با یه سری قوانین تنظیم کنیم. کدوماش دست ماست؟ نه خودمون دست خودمونیم، بسیاری ابعاد ما داریم که دست ما نیست. اون چه که دست شماست اون ابعاد نزدیک حسی شماست. شما میبینید بعد از 20 سال 30 سال 50 سال ابعادی از شما برای شما آشکار میشه که قبلا اصلا آشکار نبود. بعضی عرفا بعد از 50 سال ریاضت حالاتی از ابعاد غیبی خودشون میشناسن که قبلا نبود. شما اصلا دقت کردین گاهی وقتا که خواب یه کسی را میبینید، خواب میبینید که حسن تو خواب پریشان است، بعد میگوی که بیدار میشی میری حسن چیزی داری؟ نه. مشکلی داری؟ نه. بعد میبینین دو ماه یک ماه سه ماه بعد یه مسئله پیش اومد برای حسن که شما قبلا خواب شدید. یعنی خود حسن از این بودش آگاه نیست. یعنی ابعاد انسان گاهی وقتا برای خود انسان پنهان از یکی دیگه کشف میشه براش، اینم تازه تو خواب. برای همینم گاهی وقتا حتی عزیزان سوال میکنم که خب اگه خواب دیدن طرف اینه که خود طرف ها میبینیم، چرا ما اگه حسن خواب میبینیم تو خواب حسن ما رو خواب نمیبینه؟ اینکه ابعاد حسن بسیار گسترده تر از این است که خودش به خودش آگاه باشه و ما بتونیم با اون بودی که خودش درش هست ببینیم. این که میگم خودش درش هست یعنی نظر درش داره. پس اینم باز مسلمه که انسان ابعاد بی نهایتی داره که دست خودش نیست. این یک جهان بیا نگاه کن، ابعاد بی نهایتی داره که بشر نمیتونه برش مسلط باشه. خب زندگی یعنی چی؟ یعنی
اجرای یک سری باید و نبایدهایی که این انسان در این جهان صحیح بتونه زندگی کنه. دوباره دقت کنید به جمله. شریعت اصلا اینه، شریعت یعنی قوانینی بر انسان برای حیات صحیح بر جهان یا در جهان. شریعت چی شد دوباره؟ تشریع یعنی قانون گذاری. خداوند صاحب هستی یک سری قوانینی گذاشته است تا طبق این قوانین انسان بتونه با همه ابعاد خودش در جهان با همه اون ابعاد زندگی صحیح بکنه. زندگی صحیح یعنی چی؟ یعنی حاصل تلاشهاش ضایع نشد. انشاءالله امشب یا جلسه آینده میرسیم به آیه 15 و 16. اونجا میگه که اگر شما دین انتخاب نکنید، حیات غریزی رو انتخاب کنید، به اون چه حقیقتن میطلبید نمیرسید. پس الان بحث ما اینه که جای قرآن کجاست؟ یه قدم فقط برداشتیم و اون این که ما بدون یک قانون مطمئنی که از صاحب هستی سرایت کرده باشه نمیتونیم زندگی کنیم. چرا؟ چون به خودمون مطمئن نیستیم در این جهت. به خودمون مطمئنیم که این دستمون 5 تا انگشت داره. به اعتباریات خودمون مطمئنیم. بسیار این چیزا که ما ساختیم اعتبار است. تغییر کنیم اینا رو دیگه نمیخوان. بسیاری چیزها رو ما میخوان که حقیقت است. من یه مثال ساده بزنم. شما گاهی وقت شدیداً یک میلی دارید، یه میلی، حالا کار ندارید، حالا اگه حالتون تغییر کنه اون میلتون یه نیازهایی براتون آورده است دیگه. مثلا اون من آدم از سن 18 سالگی 17 سالگی تا سن 30 سالگی دلش میخواد خود بنمایه، دلش میخواد جیگوله باشد، مرتب باشد، لباساش اتو کشیده باشد، اینجوری. یعنی یک میلی دارد، یه نیازی. حالا یه همچه آدمی که میلش اینه که جیگوله باشه، نیازش چیه؟ که کت جیگوله داشته باشه. یعنی این نیاز در رابطه با چیه؟ میله. حالا دیدین از حدود 35 ساله به بعد دیگه این میل نیست، حالا اون نیازم نیست. نیازهای شما در رابطه با گرایشهای شماست. بسیار این گرایش ها موقت و اعتباریست. بنابراین بسیار این نیازها که ما خودمون بر خودمون میسازیم اعتباری موقته. در صورتی که صاحب انسان همه ابعاد انسان را در نظر میگه. برای همین هم میبینید شریعت نمیاد مطلقا همین گرایش ها و نیازها را منکوب کنه. از اون برم نمیاد مثل آمریکا و کشورهای اروپایی فقط ابعاد انسان را در همین جهت تقویت کنه. انواع لباس ها و انواع مد ها تقویت کننده این غریزه است، غریزه موقت انسان است. خب پس تا حالا یه کلمه دوباره عذر میخوام اینقدر این رو این تاکید میکنم، چون اگه بخواد یه بحثی خوبی بشه راجع به این مقوله آیات که در قرآن چند بار تکرار میشه یه خوده باید حوصله کنه. رسیدیم به این که انسان ابعاد خودش را نمیشناسد، ابعاد جهان هم نمیشناسد، نیازم دارد که صحیح روی این زمین زندگی کنه. شریعت ادعاش اینست، فعلا بحث ادعاست. شریعت میگه من قوانینی آوردم، یعنی باید و نبایدهایی. تشریع یعنی باید و نباید. باید و نبایدهای آوردم که این باید و نبایدها حیات تو را در این جهان هماهنگ میکنه با این جهان که تو ضایع نشوی. اونجا که در این والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی ظالم به اون براینده کارش نمیرسه. این تا اینجا. پس بر خداست. یکی از نظرات خاص علامه را دارم اینجا عرض میکنم. علامه میفرماد که خدا شأنش آن است که ما را مطمئن کند که این دین دین خداست. یعنی اینجا نمیشه بگم که خب خدا مگه بدهکار است. نه، خدا بدهکار نیست، ولی خدایی که هادی بشر است، شأن خدا اینه که ما را به دینی بکشاند که ما مطمئن باشیم از طرف خودشه. پس اینجاست که میگن حتما پیامبرا باید معجزه داشته باشن. معجزه وسیله ایست که ما بتوانیم مطمئن باشیم این حرف حرف خداست. چرا؟ بحث اون جلسه. چون امروز مشکل بشر چیه آقا؟ مشکل بشر امروز این است که از بعد از رنسانس که از دین جدا شد در شکاکیت فرو رفت. شکاکیت که به اصطلاح نیست انگاری. شکاکیت نمیگه نیست، میگه نمیدونم چه چیزی هست چه چیزی نیست، چه چیز حقه چه چیز حق نیست. این وحشتناکتر است. یعنی امروز مشکل دنیای ما، دنیای علمی بگو و دنیای غربی، یعنی هم در حوزه علمی دانشگاه های خودمون، اونجایی که بحث علمی میکنن نتیجه فلسفی میگن، و در کل دنیا تفکر فلسفیش تفکریش که به نیست انگاری ختم میشه.
یه جمله خوبی من از یکی از دانشمندان اینجا نوشتم، جمله خیلی خوبیه، میفرماد وقتی حق مطمئنی در بین بشر نباشد به من بگو چگونه می شود که همه نیست انگار نباشند. وقتی حق مطمئنی در بین بشر نباشد به من بگو چگونه می شود که همه نیست انگار نباشند. همون به اصطلاح لا ادریون بهش میگن. شما میدونید از وقتی که هیوم بحث حسی گرایی را مطرح کرد در دنیا، و بخواید و نخواید من و شما فلسفه هامون، دنیا فلسفه هاش بالاخره تحت تاثیر این حرفه که گفت من اون چرا که حس می کنم قبول دارم. این حرف که میدونید یه حرف ساده نبود. بنابراین هر چیز که حس نمی کنم نیست یا نمی دانم هست، نگفت نیست، اون مارکس نبود. ظلمی که این که یه وقت از یکی میگه خدا نیست یقشه میگیری میگوی به این دلیل هست، انکار همیشه ظلم اذیت نمیکنه. میدونی گفت چی؟ گفت نمیدانم هست یا نیست، خدا نمیدانم، خب به تبعش پیغمبر، خب دیگه وحی. تمام اینها را برد زیر سوال، نه زیر انکار، و خطر بزرگی جوانای ما را امروز تهدید میکنه. یعنی امروز محافل علمی این نیست که بگه نیست که شما بگوی هست، امروز میگه نمیدانم هست یا نیست. یکی از این چند تا از این عزیزان حوزه تشریف برده بودن کانادا، صحبت کرده بودن، بعد دیده بودن این به اصطلاح فیلسوفای غربی هر چی اینا میگن میگن شاید، مثلا خوب با یه انرژی مثلا این بحث رو ثابت میکردن، اینا گفتن شاید، خیلی خوشحال شده بودن که خب الحمدلله اینا پس یخت حرف ما رو قبول کردن. اومده بودن ایران اینا که بله اینا مجاب شدن چون نتونستن رد کنن، گفتن شاید. یکی از این عزیزان که از بچهای مذهبی استادای هم دانشگاهی اونجاست بهشون گفته بود کلا سرتون رفت، گفتن چرا؟ گفتن اصلا روششون اینه، اینا هیچ چی را قبول ندارن، نه اینکه فکر کنین حرفا شما را گفتن شاید، اینا اصلا روش امروز دنیا آقا همینه. شما با صد دلیل یه بحث ثابت میکنی، خب هنر انسانی که دنبال حق است باید بیه چی؟ به این دلایل یا حرف درسته یا غلطه، اون نمگه شاید. شما خوشحال میشی که خب همین که میگه شاید یعنی یه خوردهش قبول کرد. نه آقا، سادگی نکن، هیچ چیزا قبول نداره. وقت نه اینکه یه چیزی را قبول داره آ اینا قبول نداره، چی را قبول داره؟ هیچ چیزا. این بلا بلای ساده ای نیست. حالا جمله این آقا یه خود عمیق‌تر شد، میگه نیست انگاری بلای بزرگی. چرا به ملت افتادن؟ چرا امروز جوان ما را تهدید میکنه؟ چرا امروز محافل دانشگاهی ما به این بساط افتادن؟ چرا امروز دنیا و فلسفه دنیا به این بیماری افتاده است تحت عنوان نیست انگاری یا شکاکیت؟ ریشش همین یک کلمه است که هیچ حق مطمئنی را نمیشناسد. وقت عجیبه، از کلم اون جلسه شما میبینید اون آقا تو فلان مجله میگه دوره جزمیت گذشت. الله اکبر، جزمیت در موضع حس غلط است. بله منم میگم دوره جزمیت گذشت، ولی داریم با دین بحث. شما به عنوان یک بحث دینی وقتی میگوی دوره جزمیت گذشت یعنی چی؟ یعنی هیچ سخن مطمئنی در هستی نیست. روش فکر کنید آقا، گاهی وقت آدم روشن فکر باید زودتر از زمان خودش زندگی کنه. ما هنوز فتیله احساسات دینی ناشی از انقلابمون بالاست، ولی این فتیل بالا نمیمونه. یعنی شما کشورتون هنوز در شرایط تب انقلاب اسلامی است، ولی این تب نمیمانه. اگر زود بیدار نشیم که چه خطراتی داره نسل تهدید میکنه، به جای این که ما روبروی اروپا واسیم و تفکر غربی را محکوم کنیم، تفکر خودمون رو از دست میدیم و به بساط اونا دوچار میشیم. یعنی روشن فکر باید 10 سال 15 سال زودتر از بقیه دنیا فکر کنیم. شما اگه 10 سال پیش فکر کرده بودید که چه میشد آینده، یک سری مشکلات جلوش هم گرفتیم. حالا ما منفعل اینا نبودیم که هی ویدیو کلوف بزنیم نسبت به شمر باری کلا خولی، چاره نداریم.
نمیخوام بگم این کارو نباید بکنیم، من اصلا حرفم این نیست، حرف اینه که آیا این بهترین درمان بود یا دیگه چاره ای نبود. الان اگه ببندم بگو چه کار بکنم، همین کارو را میکنم. اگه ما نشینیم خوب فکر کنیم، یا باید ثابت کنیم یک دین حق مطمئنی، یک قرآن مطمئن مطمئنی و یک سلسله معصوم مطمئنی در صحنه حیات بشر کاملا در حال درخشش هست، یا اگه نتونیم اینا ثابت کنیم به بلای اونا دوچار میشیم. و امروز حس میشه که محافل ما رو اینا خیلی کم سرمایه گذار میکنن. جوان ما مطلع دینی هست ولی معتقد دینی هم نیست. حالا بگو ببینم ضد دینیست یا شاید دینیست؟ ای کاش ضد دینی بود، وامی سادی باش بحث میکردیم. داره شاید دینی میشه. نمیگه قرآن معجزه نیست که بگوی به این دلایل هست، میگه که شایدم باشه، چه میدونم. خب یه همچی آدمی چقدر استحکام فرهنگی داره که روبروی قرایزش و شهوت و جهان خارجیه، جهان خاران واسه نمیتونه، واسه شکاکیت میکشه آدم را. شکاکیت تمام بنیانهای استقامت انسان را از بین بره. اینا همش تبعات بحثه. قرآن رو این خیلی مستقیم میگه نه و نه و نه، اگه میتونی 10 سوره مثلش بیار. یعنی اینجا قرآن تحدی میکنه، فرهنگ تحدی، یکی از فرهنگهای بی نظیر تاریخ تفکر بشره. یعنی میاد میگه که من از طرف خودم به این دلایل میگوی نه، نمونه بیار. خب ما سریع عذر میخوام که سریع برمیگردیم، ولی حال بالاخره باید برگردیم، چه کار کنیم؟ ما سریع برمیگردیم، یه بحثای مختصری راجع به قرآن میکنیم، بلکه مقدمه ای بشه تا این روحیه محکم در بین نسل ما بماند که قرآن یک سخن حق تضمین شده است. اگر رسیدیم که قرآن یک سخن حق تضمین شده است، از این به بعد دیگه خیلی راحت تر میتونیم تنفس و تفکر کنیم. در رابطه با اعجاز قرآن ما حدود 6 نکته در یک جا و 8 نکته هم در یک جا دیگه جمع آوری کردیم. متاسفانه پیش بینی نکرده بودم که اینا رو هم زیراکس کنم خدمتتون تو این جزوه بدم، ولی حالا سریع میخونم. ما میریم از نظر فصاحت و بلاغت، به قول علامه رحمت الله علیه همینجا تو جزوه شما هست، ایشون میفرمان متاسفانه هر وقت بحث معجزه قرآن شد فقط بحث چی مطرح شد؟ فصاحت و بلاغت. ایشون میفرمان این یکی از جلوه های اعجاز قرآن است. بله، قرآن از نظر سخن فصیح و بلیغ عربی بلد نیست، قرآن معجزه است یا معجزه نیست؟ مسلم معجزه است. حالا مثلا یکی به یه غیر عرب بگه که اگه میتونی یه جمله یا یه آیه مسش بیار، میگه آخه مگه تو عقل نداری که من اصلا عربی بلد نیستم، عرب بزنم چطوری یکی مسش بیارم؟ بعدم نتیجه بگیریم که چون نمیتونی یه نمونه مسش بیاری پس این قرآن معجزه است. ببینید اینجا نه دیگه، اینجا در واقع محکوم کردن طرف است، نه اثبات کردن حقانیت قرآن. بله، در شرایطی که خودتون میدونین عرب بسیار زیبا سخن میگفت، قرآن بر اساس همون فرهنگ اون زمان اومد زیباترین نحوه ارائه سخن را داد. اما این یه نکته است، همیشه میدونید اگر که بین پزشکا تونستی ثابت کنی که حرف تو فوق پزشکیه، هنره، بری به آدمای عوام یه حرفی بزنی بگو پزشکام هیچ کاری نمیتونن بکنن، خب اونجا که نیستن که معلوم بشه کاری میتونن بکنن یا نه. بین ساحرا میشه گفت که این کار من سحر نیست، بین پزشکایی که خیلی پیش رفتن میشه گفت آقا من میتونم مرده زنده کنم. این مسلمه که در فضایی که اینقدر بلاغت اوج گرفته است که میبینین یکی از ارزشهای جامعه بلاغت است. یعنی وقتی که میخواستن مردم دوره هم جمع بشن دیگه اینا رو میدونید منم میخوام سریع رد بشم، در اون بازار عکاظ میمدن یه جلسه ای بود، اون جلسه شعرا و فصحا میمدن سخنشون رو ارائه میدادن. یعنی یکی از مسائل بسیار حساس بشر امروز بود، اینقدر زیبا سخن میگفتن که با یک شعر یه مرتبه یارو یک طایفه را از بین میبرد. چیز عجیبی است بخونید تو تاریخ عرب، اینقدر سخن خریدار داشت و سخن زیبا نفوذ میکرد در فرهنگ جامعه که یارو با یک شعر یک طایفه رو از بین برد با یه بیت شعر، اینقدر شعر خریدار داشت. بعد میبینید که وقتی قرآن میاد، خب معمول این بود که اینا شعراشون که میگفتن یا سخنای زیباشون که میگفتن به دیوارهای کعبه آویزان میکردند و پوزش میدادن. بعد از امسال تا سال دیگه این شعرهایی که نوشته بودند و به اصطلاح اون سال برنده شده بودن آویزان بود، سال دیگه دوباره میمدن شعر جدید میگفتند و اون شعرهایی که اون سال پیروز میشد در مسابقه اونا رو آویزان میکردن. روزی که قرآن اومد تمام شعرهاشون رو جمع کردن. این مسلمه که سخن خدا در شرایط اومد به میدون که زیباترین سخنها عرضه می شد و همین حربه شد که بگید اگه بهتر میتونین بیارین، و تاریخ هم گواه است که بهتر نتونستن بیارن. ما از این رد میشیم. فراموش نکنید که هرچه هم تلاش کردن آدمایی همچین سالمی هم نبودن، نشده خودشون هم دیگه از این جهت دنبال مسئله نگشتن. جمله‌ای که من اینجا یادداشت کردم این است که از نظر هندسه کلمات این جور سخن گفتن قرآن نه سابقه داشته است و نه لاحقه. آهنگی خاص با پذیرش مفاهیم معنوی بدون تکلف و تصنع در قرآن هست. هم آخه بعضی موقع شاعرا نمیدونن حرفاشون شعر بگن یا شعراشون حرف بگن. چطوری؟ یه وقت یکی میخواد یه حرفی را بگه میگه با شعر بگم. اینجاست که تکلف پیش میاد. به قول مولوی میگه که آقا حرف گفت و لفظ را در هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. فاعلاتون فاعلات میگه من کش من این ابی این قافیه نمیذاره من زندگی کنم. یه سری حرف دارم میخوام بزنم، این قافیه ها نمیذاره حرفمو بزنم. میکشدم گیرم انداخته است. یه جوره مولویش حرف داره میخواد در قالب شعر بگه. برای همین هم بعضیا میگن مولوی شاعر خوبی نیست، عارف خوبیه، چون بعضی موقع بیتاش خیلی قشنگه. بعضیا عکسش است میخوان شعر قشنگ بگن. حالا اگه معنی هم نداشت نداشته باشه میشه؟ وقتی که میخواد شعر، گاهی وقتا دیدین شعره هیچ معنایی نداره اما قشنگه، اینم یه نوع شعره. حالا قرآن آدم نمیدونه میخواسته حرف قشنگ بزنه یا میخواسته قشنگ حرف بزنه. بعضی ها میخوان قشنگ حرف بزنن، حالا معنی هم نمیده نده. بعضی ها میخوان حرف قشنگ بزنن. واقعا به قول یکی از بزرگان جملهش اینه، میگه معلوم نیست الفاظ تابع معانیست و یا معانی تابع الفاظ. خب اینو بیان حالا با هم میخونیم یک کمی از همین سوره هودمونا که دم دستمون است با هم میخونیم. نمیدونید خدا میخواسته به این قشنگی حرف بزنه هر چی شد شد، یا میخواسته این حرفا رو بزنه حالا یه خوردم نمیدونم قافیهش تنگ اومد خب بیان. حالا ببینیم کدوماشه، هیچ کدوماش نیست. هم عجیب قشنگ گفته است، هم حرف قشنگ گفته است، هم خوب حرف زده است، هم حرف خوب زده است. خب بعد میگه که در زمانی به صحنه آمد و مبارز طلبی که اوج تکامل فصاحت عرب بود، سخن رسول خدا و علی علیه السلام سلام الله علیه ما در عین فصاحت اصلا شکل و هندسه قرآن رو ندارد. خودتون هم که دیدی امیرالمومنین خیلی قشنگ حرف میزنه ولی اصلا شبیه قرآن نیست، و این مبارزه طلبی هنوز هم به قوت خود باقیه. یعنی هنوز هم که هنوز میگن آقا اگه کسی میتونه 10 سوره یا 1 سوره مثلش بیاره. نکته دومینه که پس از نظر بلاغت ما زود رد میشیم، اما هم میخواییم بگیم عجیب است این سخنها، هم میخواییم بگیم که در ضمن همه عظمت قرآن به این فصاحت و بلاغتش نیست، ابعاد دیگه داره. من برای این که نمونه بیارم سوره هود که جلودونه نگاه کنیم، از اولش نگاه کنیم. خب آیه اول حتی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیه دوم چیه؟ بشیر. آیه سوم چیه؟ قدیر. آیه چهارم چیه؟ صدور. آیه پنجم و ششم و هفتم یه موضوع جدید است. آیه هشتم من ادامه میدیم بلکن بیا نهم دوباره چیه؟ کفور. دهم فخور، یعنی مثل چی؟ مثل اولی. یازدهم کبیر. دوباره دقت کنید 12 و 13 و 14 و 15 که میخواییم بحث کنیم دوباره موضوع عوض میشه، دوباره مضامین عوض میشه. خب سه تا نکته میخواییم بگیم. خوب دقت کنید آیه اولی الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، خب میخواد این آیه بگه چی؟ میگه آقا یک کتابی است، آیاتش محکم است، غیبی است، پنهان است، پیچیده است، ظهور میکنه، میشه فصله. خب حالا خدایا واقعیش چی؟ این ملدون حکیمن خبیره رو قافیه درست کرد؟ حالا آخرش باید یه چیزی باشد که تا بعدش با بشیر بخونه تا با قدیر بخونه. آیا خب گفت چی بگیم چی نگیم؟ بگیم من لدن حکیم خبیر یا بگو من علی عظیم. خب بگیم من علی عظیم که وقت قافیه اون جور در نمیاد، پس بگیم چی؟ من لدن حکیم خبیر که قافیه جور در. آره یا اگه دقت کنین همه محتوای آیه تو همه آخری است، یعنی این قرآنی که مقامش مقام غیبی است و احکم و ثم فصلت از مقام یک حکیمی است که دقیقاً رو حساب کار میکنه و خبیر است. یعنی آخر آیه معنای کل سوره رو تعیین میکنه، یا قافیه چو تنگ آید شاعر به جفنگ آید. بیام آیه بعدی، یعنی شما ببینید همان جمله آخر که به اصطلاح قافیه آیه است همه پیام آیه است. خب شاید بگو خب پس عکسش اونا رو سر هم کرد که قافیه رو جور کنه. ببین جوریه، یعنی قبلش بی محتواست، الکی گفته است، میشه جابجا کرد. بیام آیه بعدی، الله تعبدوا الا الله. خب میگه آقا این قرآن ها که از طرف حکیم خبیر اومده است، برای این اومده است که پیامش چیست؟ الله تعبدوا الا الله. خب پس میخواد این میخواد اینو بگه، اننی لکم منه نذیر و بشیر. حالا کدومشو برداری؟ یعنی این بشیر بودن یه حرف است یا زورکی گذاشتیم اینجا؟ خب بیاین آیه بعدی، یعنی میبینی هم آخر سوره آخر آیات عجیب معنا داره، هم یه نظم خاصی داره. وقت جالبه که شعرم نیست، نمیخواد شعر بگه. نکته دوم رو دقت کنید، میبینید از آیه 6 تا آیه 8 یه موضوع جدید است، موضوع جدید قافیهش عوض شده است. خب از آیه 6 نگاه کنید، اینا رو چون قبلا بحث کردیم سریع داریم رد میشیم. میگه که آقا حالا که مشخص شد این قرآن از طرف خدا اومده و کافران میخوان فرار کنند و فایده نداره، حالا میگه که اما این را بدان که کل زمین و آسمان را برای امتحان خلق کردیم. میاد و همینا ول میکنه، میاد از آیه 8 که چیق و اینایی که آدمایی که نمیدونم بهونه میگیرند و اینا قرآن رو نمیفهمند، مقام امتحان رو نمیفهمند، تموم میشه. بعد دوباره میاد آیه 9 ادامه آیه 5 است، برای همین اونجا صدور است، اینجا کفور است. حالا یعنی دیگه به عهده شما کار کردن اینا رو، اگه بخن کار کنیم تو خودش بده بس که چطوری. اصلا یکی از نکات تفسیر همینه که چطوری پیام آیه رو بفهمیم. جمله معترضه را، جمله معترضه یه موضوع جدید است. من یه مثال بزنم تا این روشن شه. مثلا امشب بناس من راجع به مقام قرآن صحبت کنم، دارم صحبت میکنم یه مرتبه یه نکته یادم میاد، این نکته رو میگم بعد دوباره برمیگردم به بحث اصلی. اینا میگن جمله معترضه. قرآن آنچنان است که اون جملات معترضه، یعنی اون جمله‌ای که میخواد یه نکته‌ای بگه دوباره برگردید، اینجا آخر آیات عوض میشه. حالا شما ادامه بدید میبینید تا چند تا آیه که میری جلو دوباره اصلا کلش موضوع عوض میشه، آخر آیه نون میشه. یعنی اینجا رز استثناءن به عنوان جمله معترضه چند تا آیه نون اومده است، اونجا که دوباره موضوع عوض میشه آخر آیام عوض میشه، میره تا آخر آیه دوباره سوره ر میشه. میخوام بگم که اینم یه نکته در نظر داشته باشید. نکته بعدی که همینقدر برای فصاحت بحث باشه، میگه آقا نگاه کن به قرآن، اینجور ما نوشته انسان در قرآن وسعت قبل از تولد و بعد از مرگ دارد و دستوراتش همه ابعاد این انسان را با همه دقایق روحیش در بر میگیرد. اینطور هست یا نه؟ یعنی انسان در قرآن از معنی خودش در قرآن به عظمت قرآن پی میبره. چطوری؟ مثال بزنم. یه وقت شما میگن که یک بار، حالا مثال بدی هم نیست، میگن جناب ملای رومی اومد به خواب جناب آقای محمد تقی جعفری، گفت آقا حرف ما اینقدر معنی میداده خودمون نمیدونستیم، شما 15 جلد کتاب راجع به حرف ما نوشتی. البته بیش از اینا حرفای مولوی معنی میده. اینا میخواستم مثال بزنم. گاهی وقت آدم خودش نمیدونه اینقدر آدمه، میاد تو قرآن میبینه یا خدا علم الآدم اسماء کلها، میبینه قرآن یه جوری آدم رو تفسیر کرده که از این معنی آدم در قرآن میفرماد آه این سخنای خالق همین خودم هم. خودم نمیدونستم اینقدر معنی میدم. از ابعاد انسان که قرآن انگشت اشاره را بهش میندازه به عظمت قرآن پی میبریم که این سخن فقط ما مسلمانا نیست، غیر مسلمانان که رو قرآن تحقیق کردن میگن تفسیر قرآن از انسان نشانه آن است که خالق انسان این قرآن را آفرید است. حالا آخر سر یه نکته میگم این کامل میشه. جمله بعدی میگه همه اصول معارف آن از توحید استنتاج شده و سپس گسترش یافته و به صورت اخلاق و عقاید و احکام در آمده است که اینا بحث کردیم که کتاب و احکمت آیات و ثم فصلت. یعنی جلوه میکنه قرآن در مقام عقل میشه عقیده، در مقام عمل میشه احکام، در مقام خوی میشه اخلاق. یعنی شما یک چیزی رو در نظر بگیرید که سه شاخه داره. انسان آخه سه بعدی است. انسان یه بعدش بعد تفکرش است، بهش میگن عقل نظری. یه بعدش بعد عقل عملیش است، خوی و اخلاقش. یه بعدش بعد عملش است، میخواد کار کنه. میبینی این قرآن جلوه میکنه در عقل نظری میشه عقیده. با عقلت کار میکنی به حقانیت قرآن میرسی، با خویت کار میکنی. میبینی عجب حرفایی میزنی، میگه راست بگو، دروغ نگو، احسان به والدین بکن. با عملت کار میکنی، میگه آقا جمعه کردی، غسل بکن، چه غسل بکن، شستشویی کن، وانگه به خرابات خرام، نمیدونم میخوای نماز بخونی، وضو بگی. یعنی تو عمل شک کردی، این کارو بکن. خودتون میدونید که آخرش رساله های ما ریشه در وحی دارد، حالا وحی بلا واسطه یا با واسطه. یعنی قرآن یک مقام توحیدی است، ظهور میکنه در عقل میشه عقیده، در خوی میشه اخلاق، در عمل میشه احکام. خب حالا اگه انسان در عقل قرآنی شد، در خوی قرآنی شد، در عمل قرآنی شد، یک انسان موحد است. یعنی به چی رسید؟ به توحید. یعنی قرآن از توحید شروع شد، جلوه کرد، برگشت به توحید. یعنی نظام انا للهی و انا الیه راجعونی. خب مقام قرآن وقت میشه از این نمیرسیم رو این بگذاریم. اگر کسی باز طالب است، بحث روز اول و دوم بحث سوره هودمون باز نگاه کنه. میفرماد که قرآن کتاب انسان شناسی است، اما آنسان که خدا انسان را آفریده و در همین راستا انسان را تفسیر می کند تا از خود بیگانه نشود. بعد می فرماد قرآن، نکته بعدی، قرآن پیوند با خدا را در همه شؤون زندگی جریان می دهد و در حد یک باور تئوریک متوقف نمی کند، بلکه خدای حاضر و محبوب را معرفی می کند. که کافی شما با بقیه مکتب ها مقابله کنید، مقایسه کنید. اصلا میشه قرآن، به قول یکی از این بزرگان می فرماد قرآن غذای همه ابعاد جان من است، در صورتی که بعضی از مکاتب حتی عرفانی یه بود انسان را تقویت میکنه. شما قرآنی دارین که یکی از فرزندانش امیرالمؤمنین است که از چشمش عشق و از شمشیرش خون میچکه. مگه میشه؟ به قول اون نویسنده گفت علی حقیقتی در این بود، این بود شخصیت. واقعا نداریم همچه آدمی. میگه که این آیه رو نگاه کنین در صفحه 4 جزوتون. این کاری به سوره هود نداره، علامه اینجا اضافه میکند، مربوط آیه نساء هست. نه بله، 82 نساء. قرآن میگه بلا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس یکی از ابعاد اعجاز قرآن اینه، میگه نگو چقدر فصیح است، بگو دستگامند است یا دستگامند نیست. یعنی چه دستگامند است؟ یه وقتی آقا من یه چیزی امرو میگم، بعد یه خورده که سنم بیشتر میشه، منم انگار یخت حرفام تند بود، میگم آقا ببخشید این تیکش درسته، این تیکش غلطه. آدم هست همین چیزا دیگه. یه خورده بیشتر سنم زیاد میشه، به اصطلاح سیاسیون لیبرال تر میشم، محافظه‌کار تر میشم، یه خورده حرفامو پس میگیرم. آدم هست همین ها. میگه تو این قرآن نگاه کن ببین میخونه با هم یا نمیخونه، یعنی ابعادش همدیگه رو حذف میکنن یا ابعادش همدیگه رو تقویت میکنن. میگه تو اینا قبول نداری که اگر از نزد غیر خدا بود، آخرش در عرض 23 سال یه آدم درس نخونده، یه پیش نویس آماده نکرده، یه پیش کسی نمیدونم مرور نکرده، میاد ما میزدی و وسط جنگ حرف میزنه، بعد با حرفی که 15 سال پیش زده است و با حرفی که 7 سال پیش زده است تقویت میشه. چقدر خوب بود اگه ما رو همین تحقیق میکردیم. یادم نیست کدوم، یادم نیست یکیش در سوره مائده است، یه لغت است آقا، یه جا بدون الف و لام آورده است، یه جا بدونه با الف و لام. من الان حضور ذهن ندارم. بعد مفسرین میگن نگاه کن، این که بدون الف و لام آورده است با اون که با الف و لام آورده است 7 سال طول کشیده است. آخه الف و لام نشانه معرفه بودنه مسئله است دیگه. آدم دقت میکنه، ای بابا این که اینجا الف و لام آورده است برای این جمله، برای این لغت 7 سال پیش گفته است. و وقت چون معرفه بوده حالا چی آورده است؟ علف لام آورده است که به اون بخوره. آدم یادش میمونه دینا را. خب هنوز حرفمون تمام نشده. من این جمله رو میخونم. پس این آیه رو تو ذهنتون باشه. قرآن در طول 23 سال و در شرایط اجتماعی و روحی متفاوت بدون پیشنویس و حق و اصلاح طوری ها آمده که هیچ گونه تناقض و اختلافی در میان آن نیست. خب اینا که دیدین پیامبر که نمیرفته تو خونهشون شبا بشینه قرآن مرور کنه بعد تنظیم کنه فردا بیاد بگه گاهی وقتا یک ماه 40 روز پیغمبر با عام آدما بوده است و هم میرفتن نمیدونم جنگ تبوک میرفتن اون بره تا نزدیکای به اصطلاح کشور روم قدیم رفتند و اومدن با مردم بوده حجت الوداع بوده. همون وسط یه مرتبه پیامبر یه تأملی میکنن شروع میکنن آیه رو خوندن طوری میخوندن که با هیچ سخن بلیغ قابل مقایسه نبود. ما میخوام حرف بزنیم اینا آقا امتحان کن بیاد امتحان بکنیم میخوام یه نامه قشنگی بنویسم. ببینید آنی که میخوان قشنگ بنویسید خراب میکنید، آنی که میخوان خب قشنگ بنویسم که غلط و اینا نداشته باشه این حال چیکار کنم این زمیرا بنویسم به احتز به استهزار میرساند یا میرسانم. از همین جا شدم میمونه احتراما به عرض میرسانم همینه دیگه بشر. حالا تازه ما پیشنویس مینویسیم تازه کارشناس پاراف میکنه همه این کارا رو میکنیم بعد نامه رو که میرن سه تا اشکال گرفتن و برگشتن. یه آدمی نه درس خونده از وسط ریگای عربستان یهوز یه تأمل میکنه شروع میکنه آیه خوندن همه تعجب میکنن. اون وقت 23 سال اون وقت تو جنگ و تو صلح شما من که اینجوری هم شما نمیشه غیر این باشین. آدم از هرس بخوره یه جور حرف میزنه مثلا میگن آقای بالزاک وقتی با زنش دعواش بوده است روماناش یه جور دیگه است، وقتی که با زنش رفیق بوده است روماناش یه جور دیگه است. همینه دیگه آدم وقتی میخواد یه سخنی بگه اگه عید نوروز باشه از گل میگه، اگه زمستون باشه از برف میگه. آدم است. اگه آدم نمیدونم جوون باشه یه جور دیگه سخنرانی میکنه، پیر باشه یه جور دیگه سخنرانی میکنه. همه آدم ها همینطورن، تحت احساساتشون، تحت قرازشون، تحت شرایطشون. با یکی قهر باشه عصبانی بشه دنیا به کامش نباشه یه جور دیگه حرف میزنه، دنیا به کامش باشه یه جور دیگه حرف میزنه. حالا بیام سر قرآن. ببینید یک آهنگیست و همه سخنها سقف تفکر بشر است. نمیرسم تو همینم بحث کنیم، ما یک همین میخوایم بحث کنیم. از این جمله التفات بفرمایید. میفرماد که در طول 23 سال بدون حق و اصلاح همون وسط ما میسادن حرف میزنن. همه هم میدن که دیشب هم پیغمبر خوابیدن و بعدم نصف شب بلند شدن نماز شب خوندن و بعدم شروع کردن جنگ ها ادامه دادن. آیه ای مفسر آیه ای و مجموعه آن شاهد بر مجموعه آن در این تنوع که در تنوع بازم بحث دارم حتی یک موضوع غیر بینش حاکم بر همه قرآن نیست. یعنی آخه ما اینجوری میگه اون آقا این که گفتی دوستان گاهی وقتا مچ ما را خوب میگیرن میگن که این که گفتی با اون حرف که یک ما پیش زدی که نمیخونه میگم آه منظورمون اون حرف که یک ما پیش زدی اینست عوضش میکنه. همینه بشر نمیتونه غیر این چون و انتقاد میکنه میگه این که امرو گفتی که با اون نمیخونه میگه ای پس اون که یک ما پیش گفتیم یه بچه‌ش در نظر نگرفتیم. میگم آقا این بچه هم آخه ما اون روز باید در نظر میگرفتیم. همینه. حالا بیا سر قرآن اینجوری آقا تمام ابعاد آیات با هم میخوره. اینا آدم تا وارد قرآن نشد ملتفت نمیشه. یکی از نکاتی که من باید مقدمتا عرض میکردم همینه. ببینید یه وقت ما بیرون واسادی میگم آقا چیزی نیست کاری نداره، میای وارد قرآن میشی میبینی که الله اکبر. حالا شما دیدین یه کسی چه مسلمان چه غیر مسلمان وارد قرآن بشه و همطور ساده بگذره. این مفسر فرانسوی قرآن یه بار عرض کردم یک به ماموریت بهش دادن وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ فرانسه، معلوم بوده جریان سیاسی هم بوده اینا. وزارت امور خارجه که نباید دستور بده یک بره قرآن ترجمه کنه یادم نیست، میگه من مقداری از قرآن رو که ترجمه کردم فهمیدم که لغات بشر همتراز این که بتونیم این سخن را به بشر برسونیم غیر همین سخنایی که به زبان پیامبر اومده نیست. خودتون نگاه کنید دیگه سخنمون است، ما هم که از توجه خودمون در نیاوردیم. میگه که من اواسط ترجمه قرآن فهمیدم که این لغات را نمیشه به زبان دیگه گفت و میگه یعنی اعلام میکنه به وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه که نمیشه این سخنهایی را که ما در فرانسه داریم وسیله پیام رسانی قرآن قرار داد. وقت جالب است همه اینا که وارد شدن قرآن رو ترجمه کنن با یک صداقت و جدیتی همه تلاششون رو انصافا به کار بردن. یعنی اول ممکنه به عنوان یک کتاب تحقیق اومدن ولی بعد با یک صداقتی اومدن جلو و تمام تلاش رو به کار بردن، آخرش هم میگن آقا نمیشه. ای کاش من جمله خود همین مترجم فرانسوی قرآن رو آورده بودم. جمله بینه میفرماد که قرآن میفرماد اگه اختلاف دیدی حتما سخن بشری است. بعد جملات اینجوری است: اولا فکر انسان دست خوش تحول و تکامل است و در آخر عمر عموما اشتباهات اول عمر را ندارد. این که درست، ولی تو قرآن شما اینا میبینید؟ یعنی سوره اقرا کامل تر است یا سوره مائده؟ فرق نمیکنه. یعنی آب عین تری. سوره اقرا اولین سوره و آخرین آیات سوره مائده، یعنی آخرین آیات قرآن، این همش یک سیاق، یک پیام، یک آهنگ تمامش داره. ثانیاً انسان در طول زندگی افکارش تحت تاثیر حالاتش هست، سریع رد شیم. ثالثاً کسی که کارش بر دروغ باشد در طول عمر حتما به تناقض و اختلاف میافتد. اعجاز قرآن از نظر جاذبه، اینم بحث عجیبی است محققین کردن. میفرماد آنچه در معرفی معنای حیات و آزاد شدن انسان از اسارت و خرافات که قرآن گفته است، اون چنان انسان را جذب میکنه که انسان خودش اقرار به حقانیت این سخن داره. من زود رد میشم. حتما دیگه میدونید اخبار غیبی که پیش بینی کرد از نظر علمی چیزایی گفت، بعدن روشن شد. قرآن از همون اول میگه که مستقرن لها مدار داره کرات. قدیما فکر کردن ستاره ها و ما اینا به طاق آسمون چشمیده است، اونجوری فکر میکردن. همون زمان قرآن گفت آقا اینا در مداری میچرخد کل ارجو، میگه مثل این شاخه انگوری که پیر بشه. دیدین وقتی شاخه انگور پیر بشه کج میشه؟ میگه آقا یه همچی حالتی داره، اینجوری داره برمیگرده این سیارات و اینا. از همون اول بینشیست مسلم. یا پیشبینی تو حفاریات اینا بحثاییست که نگاه کنید تو کتابای تاریخ، اعجاز قرآن از نظر علوم یه بحثیست در جای خودش. اعجاز قرآن از نظر وسعت معارف و پهناوری، من روی خیلی وقت دلم میخواد شما خودتون بذارید. یه آدم بجوری، یه آدم خیلی متفکرم، بگو آقا به نظر شما چند موضوع برای گفتن برای بشر دارید؟ نه خودتون امتحان کنید، بگو راستی اگه من بخوام سخن بگم چند موضوع دارم بگم؟ میگن که به یارو گفتن که حلاج خودش اجازه بود به جای آیت الله گردن کلوف. شاه عباس تو را دیدش داشت میمد از همین چهارباغ اصفهان، روز یه خیابون عادی بوده، این مسجد، این مدرسه امام صادق علیه السلام یه زمین بوده. به این یارو میگه که به نظر شما حاج آقا اینجا را چی بسازیم خوبه؟ یه فکری میکنه و حالا بنا بوده شیخ بقای همیشه حرفا رو بزنه، ریزش نکنم براتون. فکر هرچی میگم شیخ بقای این تواصل اسم نایمه خلان، باید جواب شعار رو بدهدیم. قربان یه انبار پنبه بزرگی بسازید اینجا، همینه دیگه، از کوزه همان برون تراود که در اوست. حالا بیا ببین در وسط بیابانهای عربستان چند تا موضوع بشر داشته است. یه خود آقا دقت کنید رو این، تحقیق کنید. موضوعهای ما تو شهر اصفهان چند تاست؟ من و شما با خانواده مون همه رو سر هم کنیم، آقا چند تا موضوع داریم؟ یکی آن همه آقا گرونی. خب دیگه چی؟ دیگه چی؟ بعد گرونی که ما این جلسه ها که نشستیم دور هم خیلی گرونی چه بحثی شد. بشر همینه دیگه، یک کلمه، دو تا کلمه، ده موضوع. حالا بیا همون اولین آیه‌ای که بعد پیامبر نازل میشه تمام ابعاد حیات بشر در زوایاش پیدا میشه. روش وقت بگذارید سوره اقرا را خودتون مطالعه کن، سوره علق را. سوره حمد حتما دقت کردی، سوره حمد میگن فاتحه الکتاب دیگه. خب شما اینا روش کار کن ببینید چقدر موضوع رو این یکی هست. حالا اینا میام سر خود قرآن، قرآن چقدر موضوع داره؟ آیا اصلا بشر اون زمان در اون محدوده فکری که 60 سال سر این میجنگیدن که شطور این پیرزنه اومده توی لته این آقا، 60 سال میجنگیدن، یارو وسط کوچه خوابیده است، بهش میگن پادر جمع کن، میگه نمیخوام، پاشا قطع میکنن، 60 سال میجنگن که آقا پاشه دراز کلسون قد کرده. بشر همینه دیگه، فرق همین حالا هم همینطوره. همین حالا بود شما خودتون ببینید تو همین شهر اصفهان 20 سال جنگ بوده سر سیبیل امیرالمومنین که بالاخره میاد لبه لبش یا نمیاد لبه لبش، بوده یا نبوده. آقا بشر همینه، بشر ازش بهش آزاد بذار بگو فکر کن، قرآن ازش بگی، وحی بگی بگو فکر کن، ببین چی فکر کنه. شما ببین مردم عادی چه فکر میکنن. حالا بیا سر قرآن، این همه موضوع، یکی از بزرگان است میگه، هندی هم از یه محقق هندی است، میگه این همه موضوع در این کتاب بشر را به حیرت میندازه. میگه معجزه بودن قرآن همین بس که این همه موضوع در لابلای حیات بشر پیدا شده است. خب مولوی یه جا میگه، من یه چیزی یادداشت کردم، میگه که چرا خدا به پیغمبر میگه قول؟ آقا آدم میگه خب قرآن نیست که قول هو الله احد، بگو خدا احد. خب دیگه فقط هو الله احد. میگه نه، این قول گفتن توش رمز هست، یعنی پیامبر کم نمیاد، بگو به دریا وصلی، به خودت وصل نیستی که سه رو دیگه تموم شه. میگه امر قول زین آمدش کی راستین، کم نخود کم نمیخواهد شدن، دریاست این، کم نمیاد، بشر کم میاد. بنده با جناب عالی بخوام سخنرانی کنیم از خودمون، سه رو بعد هیچ نداره، تازه این سه روزم از قرآن استفاده میکنیم، مطمئن باشید. حالا این شدت و هجوم معانی، جمله‌ای که من نوشتم اینه، حرف‌های تازه و وسیعی دارد که همه زوایای وجود انسان مورد نظر اوست.